شهيد صلاة كثيرة صامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. بنده محمد رضا مهدی خانی گوینده این بخش خبری، خبرهای امروز جهان اسلام رو به آگاهی شما عزیزان میرسانم. شهادت بیش از 12,000 دانش آموز فلسطینی در یک سال گذشته تا کنون. وزارت آموزش و پرورش فلسطین اعلام کرد از ابتدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری تا کنون 12,061 دانش آموز شهید شدند. در همین مدت بیش از 19,000 دانش آموز فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی مجروح شدند. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش فلسطین، رژیم اشغالگر در این مدت به 441 مدرسه، دانشگاه و ساختمان‌های وابسته به آن ربا در منطقه غزه حمله و آنها را تخریب کرده است. وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد 788,000 دانش آموز و دانشجو در کرانه باختری از زمان آغاز حملات همچنان از رفتن به مدرسه و دانشگاه محرومند و بسیاری از دانش آموزان دچار آسیب روحی شدند. رئیس سابق آژانس امنیت ملی رژیم صهیونیستی اذعان کرد پایان جنگ در نوار غزه به نفع اسرائیل است. گیورا آیلند در گفتگو با شبکه 12 رژیم صهیونیستی افزود تلفات اسرائیل در نوار غزه زیاد است و فقط در ماه گذشته 24 نظامی در نوار غزه کشته شدند و شمار دیگری هم زخمی شدند که جراحات بسیاری از آنها جدی است. این مقام ارشد نظامی صهیونیست همچنین اذعان کرد جنگ در غزه موجب مشکلات اقتصادی فراوان برای شهرک نشینان صهیونیست شده است. آیلند گفت حماس اسرا را جز از طریق توافق جامعه که شامل پایان جنگ است آزاد نخواهد کرد و هر کدام از مسئولان رژیم صهیونیستی چیزی جز این بگوید خانواده اسرا را فریب داده. مردم پاکستان با حضور در همایش وحدت اسلامی با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان بر ادامه حمایت همه جانبه از جبهه مقاومت تا آزادی قدس شریف تاکید کردند.
در مراسمی بزرگ که در یادبود شهدای مقاومت در پایتخت پاکستان از سوی حزب مجلس وحدت مسلمین برگزار شده بود، جمع کثیری از مردم، علما و مداحان سرشناس پاکستانی شرکت کردند.
امروز هم صدای هلمن ناصرن ینسرونا به گوش میرسد. حضور پرشور مردم در این مراسم بیانگر آمادگی مردم پاکستان برای حمایت از مردم غزه و لبنان است.
در این مراسم اعلام شد که امروز حزب الله با خون شهدا مقاومت همچنان قدرتمندتر از قبل است و رژیم صهیونیستی به رغم تمام امکانات گسیل شده از سوی غرب در مقابل این نیروی الهی عاجز مانده است.
شهید مقاومت سید حسن نصرالله همه زندگی خود را صرف مبارزه با بزرگترین دشمن جهان اسلام کرد و حزب الله را به یک سازمان قوی اسلامی مبدل
برای مقابله با سیاست‌های تهاجمی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه تاکید کردند.
فلسطین و لبنان،
آیا مردمی که امروز در فلسطین و لبنان به شهادت می‌رسند به علت شیعه و یا سنی بودن شهید می‌شوند؟ تنها جرم آنان مسلمان بودن است.
در حاشیه این مراسم همچنین تصاویری از شهدای محور مقاومت و جلوه‌هایی از علاقه جوانان پاکستانی به شهدای فلسطین دایر شده بود.
شهید سنوار که جو آخری
ما در حاشیه این مراسم تلاش می‌کنیم آخرین لحظات شهادت شهید سنوار را به مردم نشان دهیم تا فراموش نکنند که رهبران حقیقی جهان اسلام همیشه در خط مقدم حضور دارند.
حاضرین در این مراسم تأکید کردند بر همه مسلمانان لازم است تا نابودی رژیم صهیونیستی از گروه‌های مقاومت اسلامی حمایت کنند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه خبرها. عتبات مقدسه عراق سیاه پوش شدند. در آستانه ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، عتبات عالیات عراق با پرچم‌های عزا و پارچه نوشته‌های سیاه پوش شدند. مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از فردا شب در حرم‌های مطهر اهل بیت در عراق با حضور مجاوران و زائران برگزار می‌شود. اداره عتبات عالیات در شهرهای کربلا و نجف هم از آمادگی کامل برای پذیرایی از دسته های عزاداری خبر داد. همه ساله در سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دسته های عزاداری از مناطق مختلف عراق و حتی خارج از این کشور با حضور در کربلا و نجف عزاداری می کنند. دانشگاه وارث الانبیای عراق از آغاز اجرای طرح دست‌نویسی قرآن کریم در قالب طرح کلماتی از نور خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آستان حسینی، این طرح با هدف احیا و مستندسازی دست‌نویسی قرآن به عنوان میراثی دینی فرهنگی اجرا می شود. در این طرح همه دانشجویان، دانشگاهیان و مدیران دانشگاه وارث الانبیای عراق وابسته به آستان مقدس حسینی مشارکت دارند. با حضور 63 قاری و حافظ قرآن کریم از 23 کشور اسلامی، نخستین دوره مسابقات بین المللی حفظ و تلاوت قرآن کریم در بغداد برگزار شد. گزارش همکارم از توضیحات آقایان شیعه سودانی، نخست وزیر عراق و رضیعی، داور این مسابقات از کشورمان را با هم می‌شنویم.
نام این دور از مسابقات را دولت عراق از بغداد و سلام تا فلسطینی جهاد و مقاومت لبنان نامگذاری کرده است.
من هنا نجدد دعوت لإيقاف الحرب الهمجية.
از همین جایگاه مجدداً بر توقف جنگ و وحشیگری رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه تأکید می‌کنیم و از ملت‌های مسلمان می‌خواهیم با الهام گرفتن از قرآن کریم یک پارچگی خود را در مقابل ستمگران بیشتر کنند و از حرمت خون مظلومان دفاع نمایند.
در این مسابقات 63 قاری و حافظ قرآن کریم از 23 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند.
از کشور جمهوری اسلامی ایران دو نماینده داریم، یکی در رشته حفظ کل قرآن جناب آقای غلام آزاد و دیگری در رشته قرائت جناب آقای مهدی شایق.
سطح مسابقات بسیار بالاست. نمایندگان کشورها با حد اکثر آمادگی تو این مسابقات حضور پیدا کردند. بنده سابقا دو دوره هم نماینده کشورمون بودم در مسابقات بین المللی قرآن کشور کرواسی که رتبه سوم رو اونجا کسب کردم و مسابقات بین المللی کشور کویت در سال 1401.
16 داور بین المللی نیز قرار است تا روز پنجشنبه نتایج نهایی این مسابقات را اعلام کنند. از سالن برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم در بغداد، جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 13,000 زندانی در زندان‌های مراکش حافظ قرآن شدند. هیئت کل اداره زندان‌های مراکش اعلام کرد امسال 13,464 نفر در زندان‌های این کشور از برنامه‌های حفظ قرآن بهره‌مند و حافظ قرآن شدند. هیئت کل اداره زندان‌های مراکش در سال‌های اخیر با همکاری هیئت کل وزارت اوقاف و امور اسلامی این کشور، تقویت ارزش‌های اسلامی با ارائه دروس وعظ و ارشاد و حفظ و تجوید قرآن برای زندانیان را در دستور کار قرار داده است. 27مین دوره که نمایشگاه بین المللی کتاب الجزایر امسال متفاوت تر از سالهای گذشته در حال برگزاری است. امسال در این نمایشگاه بخشی هم به عرضه کتابهایی در خصوص مقاومت و مردم فلسطین اختصاص یافته که با استقبال گسترده بازدید کنندگان روبرو شده است.
معرض الجزائر الدولي للكتاب.
27مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب الجزایر از 6 تا 26 نوامبر به مدت 20 روز در شهر الجزیره پایتخت این کشور برگزار می شود. محمود رشید، مدیر اجرایی این نمایشگاه:
دولة الجزائرية لأول مرة يعني نجيب.
این اولین بار است که بیش از 300 عنوان کتاب از نویسندگان خارجی درباره حقایق تاریخ استعمار فرانسه در الجزایر عرضه می شود. همچنین امسال از 40 کشور مختلف ناشران و نویسندگان در نمایشگاه بین المللی کتاب الجزایر شرکت کردند.
بخش ویژه کتاب فلسطین و مقاومت در این نمایشگاه امسال با استقبال بسیار بالایی از سوی بازدیدکنندگان داخلی و خارجی مواجه شده است. دکتر رحمان عبدو، نویسنده کتاب پرفروش قصه خار و میخک.
قصه یحیی السنوار تعتبر رمز یعنی لیس الا فی غزه فهذا الكتاب یعنی
از اونجایی که یحیی السنوار این روزها به نماد مقاومت در غزه و حتی جهان تبدیل شده، خب کتاب من که درباره تاریخ زندگی ایشانه بسیار پرفروش بوده. البته من این کتاب رو قبل از شهادت این فرمانده بزرگ نوشتم و شاید به زودی کتاب‌های دیگری با نگاه به اوضاع فعلی غزه درباره مردم مظلوم این منطقه بنویسم.
می‌خوانیم برای پیروزی، این شعار 27مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب و الجزایر است، شعاری که به اذعان برگزار کنندگان این نمایشگاه با نگاه به فلسطین و آزادی این سرزمین در آینده نزدیک انتخاب شده است.
با بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با ادامه خبرها. روز مسجد باز در ژاپن با حضور مردم و دانشجویان در مسجد جامعه توکیو برگزار شد. به گزارش الجزیره، مرکز اسلامی ژاپن با همکاری مسجد جامعه توکیو رویداد روز مسجد باز را به منظور دعوت از غیر مسلمانان ژاپن و معرفی اسلام و فرهنگ اسلامی به آنان برگزار کرد. در این مراسم با سخنرانی یکی از اساتید دانشگاه توکیو اسلام و آموزه‌های دینی مسلمانان به مردم و دانشجویان ژاپنی معرفی و به سوالات آنها پاسخ داده شد. آغاز به کار کالج اسلامی جدید سنگاپور از سال 2028. به گزارش نیو استریت تایمز، کالج جدید مطالعات اسلامی سنگاپور در سال 2028 در پردیس آموزشی شورای اسلامی مذهبی سنگاپور تأسیس می شود. به گزارش این وبگاه خبری، این کالج در مرحله اول پذیرای 60 دانشجو خواهد بود. در این دانشگاه رشته هایی همچون مطالعات اسلامی، علوم اجتماعی، روانشناسی و فناوری تدریس خواهد شد. و نگرانی مسلمانان اروپا از افزایش شدید نژاد پرستی. نتایج تازه ترین نظرسنجی آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی نشان می دهد نیمی از مسلمانان این قاره از رفتارهای ضد اسلامی و تبعیض که در حال افزایش است رنج می برند. گزارش همکارم و توضیحات آقای شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلستان را با هم می شنویم.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی نشان می‌دهد نیمی از مسلمانان این قاره از رفتارهای ضد اسلامی و تبعیض که در حال افزایش است رنج می‌برند، زیرا ابعاد زندگی آنان را از جمله در تحصیل، کار، حتی اجاره مسکن متأثر کرده است. موضوعی که سال‌هاست نهادهای حقوق بشری اسلامی در غرب هشدارها درباره آن را تشدید کردند.
ما گزارش‌هایی که تهیه کردیم درباره فرانسه، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا و حالا یه دونه درباره ایتالیا داریم. تمام اینا نشون میده این اجتماع داره به یک جهت میره. یعنی محیطی ایجاد شده که سیاستمدارا، روزنامه‌نگارا، تلویزیون، تمام حتی برنامه‌های مثل فیلم‌های هالیوود و بقیه، تمام اینا تمرکز دارن میکنن اینکه اسلامو به یک موضوع منفی نشون بدن.
آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی همچنین اعلام کرده افزایش نژادپرستی علیه مسلمانان اروپا با روی کار آمدن احزاب راست افراطی ارتباط نزدیک دارد و در حال تشدید شدن است. گزارش نهادهای مدنی نشان می‌دهد حمایت مردم به ویژه مسلمانان از حقوق مردم فلسطین و لبنان و اعتراض به نسل‌کشی آنان حملات علیه مسلمانان در اروپا از جمله در انگلیس را تشدید کرده است و مسلمانان و اموال و اماکن شخصی و دینی آنان مدام هدف حملات نژادپرستان و گروه‌های راست افراطی که اغلب هوادار صهیونیسم‌اند قرار می‌گیرد، که البته واکنش مسلمانان این کشور را در پی داشته است. نهادهای ناظر اجتماعی در انگلیس معتقدند نژادپرستی ساختاری با حمایت شمار زیادی از سیاستمداران انگلیسی سبب افزایش پرشتاب حمله به مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها در این کشور شده و چشم‌انداز تیره‌تری رو پیش روی آنها در این جامعه قرار داده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
به تلاشم از جان میراسان به هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:08 از آن صبح فردا ساعت 5:14 و طلوع آفتاب هم ساعت 6:39 خواهد بود. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
وقتلونا تحت کل حجر و مدر،
بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند.
قدر بالاشتر و قتل عمار و رفع القرآن على رؤوس صواريخ نتنياهو عليك يا حسن.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه، والله بموت، والله بموت.
بجز صبح وصال دوست فتحی نیست در عالم، دلت گر شعله ور شد در شهادتگاه، پیروز است. جهان روشن شد از نور شهادت، جاء نصرالله، چه باشم من، خدا فرموده حزب الله، پیروز است. نصر من الله، نگاهی تازه به خط جدید مقاومت اسلامی در منطقه و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. ویژه برنامه نصر من الله رو تقدیمتون میکنیم. بنگر چسان تعبیر شد کابوس اسرائیل، لرزید بر خود پیکر منحوس اسرائیل.
دیدی که شب کوران جنگ و جور از بال افتادن، دیدی شکستند دیوارهای آهنین ظلم، دیدی به خاک افتاد دیو سیاه عرصه بیدار، از شوکت صهیون این خون فرزندان غزه است، پیروزمند و پاک خون زلال کودکان آب و آزادی، آیینه و قرآن، آیینه و قرآن.
ای آسمان، خونخواهی حابیل نزدیک است، شبهای نابودی اسرائیل نزدیک است انشالله. شبتون بخیر باشه. نصر من الله رو با افتخار و با احترام تقدیمتون میکنیم. این شبها از مقاومت صحبت کردیم، مقاومت اسلامی، از حزب الله صحبت کردیم و این آینده‌ای که انشالله آینده روشن خواهد بود برای حزب الله. مهمان بسیار عزیزی داریم، امشب باشون گفتگو خواهیم کرد. تا ساعت 21 گفتگوی من با ایشون رو از دست ندید. جناب آقای دکتر عباس خامیار، کارشناس محترم مسائل فلسطین، لبنان و مقاومت اسلامی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بنده خدمت جناب عالی آقای حبیبی، همکارانتون و همه شنوندگان رادیو معارف، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ما چون شبکه های تلویزیونی هستیم گاهی
زنده
این اشتباه صورت
میگیره. البته بیننده های ما چشم دلشون هم بازه و فضا رو دارن میبینن. خیلی ازتون ممنون آقای دکتر. اجازه بفرمایید بحث رو شروع بکنیم. عرض کنم که رژیم صهیونیستی خب حمله زمینی داشت به لبنان و
در واقع روش کم شد دیگه، نتونست کاری بکنه با اون همه نیرو، حتی نتونست یک روستا رو تصاحب بکنه و تسخیر بکنه، عقب نشینی کرد. حالا خودشون ادعا میکنن عقب نشینی تاکتیکی و نظامی بوده، اما اونچه که در واقع مشخصه شکست خوردن، دوباره حمله رو آغاز کردن. امروز بعد از ظهر شاید نزدیک 10 کشته فقط دادن، حالا تعداد زیادی مجروح. تحلیل حضرت عالی رو از اون عقب نشینی و از این حمله دوباره به صورت زمینی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب رژیم بر اساس محاسبات خودش بعد از ضربات سنگینی که واقعا به ساختار سیاسی، نظامی، رهبری حزب الله و حتی ساختاری که به عنوان یک ساختار پشتیبانی برای حزب الله تلقی میشد با اون حمله پیجرها،
بله،
و انفجاری که در اون رابطه صورت گرفت، خب بر اساس محاسبات خودش کار حزب الله تموم شده تلقی میکرد. و حقیقتا به نظر من این تحلیل واقع بینانه و درستی بود. در شرایط عادی هر کشوری، هر دولتی اگر چنین ضرباتی رو میدید در اشل خیلی بزرگتر و بالاتر، دولت فرو میپاشید. حزب الله در یک روز بین 3,000 تا 4,000 از نیروهای پشتیبانیش آسیب دیدن، آسیب جدی دیدند، و یک برنامه ریزی برای چنین روزی از 2006 آغاز شده بود. و بعد از حوادثی که در غزه اتفاق افتاد، نتانیاهو دید یک فرصت تاریخی است که اون برنامه ریزی رو همین الان در واقع اجرا کنه. این حملاتی که انجام شد، این اطلاعاتی که به دست آورد، این برنامه ریزی برای نابودی به اصطلاح بین دو پرانتز حزب الله انجام داده بود، اینا کارهای بعد از طوفان الاقصا نیستند. اینا برنامه های دراز مدتی بودند که بعد از سال 2006 و شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه گروه های حقیقتی آبی که تشکیل شدن در سرزمین های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی در زمان اولمرت نخست وزیر وقت رژیم، اینها به این نتیجه رسیدن که یه پرونده‌ای رو در واقع باز کردن تحت عنوان عقده زاهیه، و این جنبندشون این بود تا زمانی که زاهیه به ما هو زاهیه است، یعنی هم به لحاظ ساختار انسانی،
بله،
و شیعیانی کنجا وجود دارند، همشون با مقاومتند، وحدت بیت و شیعی زبان زده در لبنان، هیچ سابقه این وحدت و یگانگی در هیچ طایفه وجود نداره، چه در لبنان چه خارج از لبنان،
بله.
از طرفی هم سازماندهی قویه یک تشکیلات جهادی سیاسی اجتماعی فرهنگی به نام حزب الله در این منطقه وجود داره، از یک رهبریت آگاه، صاحب نظر و معتقد، با ایمان، ولایت مدار برخوردار هست این حزب و این تشکیلات حزبی. از طرفی هم چنان تأثیرگذار هست که بالاخره میتونه بعدها به عنوان، من در یک برنامه شب گذشته عرض کردم در شبکه یک، این ساختار مقاومت رو از یک حالت کاملا محلی تبدیل کنه به امپراتوری، عرض کنم که مقاومت که یک ضلع آن تهران و دمشق و صنعا و بیروت و عرض کنم بغداد هست. این کار بزرگی است، این پیشبینی برای این کار بود، لذا این عقده زاهیه باید از بین میرفت، باید یه روزی با این برخورد میکردن. تمام برنامه ریزی های بعدی برای از بین بردن این زاهیه است، پراکندگی جمعیت، انهدام تشکیلات، زدن صف اول رهبران نظامی و سیاسی، و این کار در طی چند روز انجام شد با برنامه ریزی چندین ساله. ببینید آقای حبیبی،
بله،
زمانی که با یک توطئه بزرگ که سید خدا رحمت کنه ایشون رو، این رو به عنوان الفتنه الکبرا، فتنه بزرگ مینامید،
بله،
ترور حریری بود. ترور نخست وزیر وقت لبنان آقای حریری فقط به اتهام زنی به حزب الله فقط به خاطر ایجاد یک فتنه بزرگ و یک جنگ طایفه‌ای بین تشیع و تسنن بود. اونجا تحت با این پوشش اطلاعاتی ترین در واقع سیستم های اطلاعاتی رو از دنیا انتخاب کردند اووردند با پوشش سازمان های بین المللی برای حقیقتیابی و در واقع پیدا کردن قاتل اصلی و عامل ترور.
درست.
با اینکه خودشون حزب الله رو متهم کرده بودن، اونها که اومدن لبنان، لبنان رو به لحاظ اطلاعاتی با اختیارات تامی که داشتن و با همه امکاناتی که دولت اون وقت لبنان در اختیارشون گذاشت بر اساس فشارهای بین المللی، اینها شخم زدن لبنان رو به لحاظ اطلاعاتی، همه افراد رو، همه گروه ها رو شناسایی کردن، اطلاعات رو گرفتن، املاک و ساختمون ها رو همه این دلته ها رو گرفتن.
بله.
و جمع‌آوری کردن، تحلیل کردن بر اساس جاسوسانی که داشتن در اختیارشون در اختیار گرفتن و بعد این نتیجه این اطلاعات بیش از دو دهه نتیجهش اتفاقی که افتاد.
درست.
این اتفاق بنابر این بود که دیگه حزب الله و مقاومت بساطش رو جمع کنه و اینها برسن به بیروت.
درست.
اینها خیلی ناشیانه، همون اول به لحظه‌ای که این اقدامات انجام شد در واقع رو کردند آنچه که در ذهن داشتند و آنچه که برنامه ریزی کرده بودند. میگفتن نوبت بعدی بغداده، نوبت بعدی اردنه، بعد مصره، بعد سوریه است. یعنی همون بحث توسعه جغرافیایی از نیل تا فرات که از سال 1948 این رو در پیش گرفته بودن، ولی فکر نمی کردن که حزب الله با این شکل بعد از زدن رده اول و دوم فرماندهانش و دبیر کلش و جانشین دبیر کلش و جانشین جانشین دبیر کلش، حزب الله امروز بیاد به گونه ای ظاهر بشه که هم که شما فرمودید اصلا. الان یعنی بدرخشه، سلاحایی رو به کار بگیره که اساسا در زمان حیات خود سید این انجام نشده بود و امروز ما با چنین وضعی روبرو هستیم و دوچار مشکل جدی هستند و زمینگیرند بر واقع.
درود بر شما. حالا اشاره به تشکیلات حزب الله کردید، سوالی تو ذهنم هست که بریم و برگردیم ان شاء الله خواهم پرسید. آن آیه که در کشاکش تعویل است در سوره فیل آیه سجیل است، آن صبح قریبی که خدا فرموده نابودی روزگار اسرائیل است.
بيت القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا ننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك.
امروز اتفاق بسیار مهمی افتاد در جنگ با رژیم صهیونیستی. برای نخستین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی، کوریا، معروف به کوریا، مکانی که حساس ترین جا هست در رژیم صهیونیستی یا در واقع همون مقر وزارت دفاع رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت. تعدادی از پهپادهای حزب الله در یک عملیات خاص این مقر رو مورد هدف قرار دادن که در اونجا جلسات سری، جلسات فوق‌العاده کابینه رژیم صهیونیستی و جلساتی که در اون تصمیم‌گیری‌های مهم انجام میشه برگزار میشه و خب مقر حساسی هستش که چندین طبقه در زیر زمین اونجا تأسیسات مختلفی داره، به اضافه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اتاق فرماندهی جنگ هم در همین مکان قرار داره در تل‌آویو و چند مؤسسه و نهاد دیگر نظامی و امنیتی حساس رژیم صهیونیستی از جمله مرکز مدیریت یا فرماندهی عملیات نیروی هوایی رژیم صهیونیستی. اما در جبهه جنوب لبنان، مشخصا در نزدیکی شهر بنت جبیل در منطقه مرزی جنوب لبنان، یک ساختمان منفجر شد، نیروهای